حاجیان را بخوان از این جمع کامل گریبان بگیر.
موضوعی که برای این دو هفته‌ای که انشاءالله من از خدمت شما باشیم انتخاب شده، قدیر و
تلاوت کن الیوم اکملتکم و بیعت برای سلیمان بگیر.
هر اندازه اهمیت قدیر تو دل کسی کم باشه، همونقدر به دشمنش کمتر فکر میکنه.
علی دست خود را بده به منبر بگو یا علی جان بگیر.
کسی اهمیت قدیر رو در اون اوجی که هست و بناست که تمام بشریت رو نجات بده درک بکنه، نکنه کسایی باشن که دزد این قدیر باشن، نکنه کسایی باشه که در صدد نابودی این قدیر باشن. من نمیتونم بی خیال باشم.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت الحیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. موضوعی که برای این دو هفته‌ای که انشاءالله من از خدمت شما باشیم انتخاب شده، قدیر و دشمنان. حالا تعبیر رو میشه بگیم قدیر و مخالفان، قدیر و معارضان. خیلی الان تو عنوانش دقیق لازم نیست باشیم که محدوده این دشمن یا مخالف تا کجاست، توی بحث خودش روشن میشه. آقا امام هشتم علیه السلام کمک کنن ایام ولادت حضرت، این دو جلسه و این بحث انشالله به احسن وجه به نتیجه برسه. تقدیم به آقا سامن الائمه صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اولین مطلبی که مطرح میشه اینه که حالا ما چه دلیلی داره که با دشمن قدیر بخوایم کلگل کنیم، ور بریم و حرفو بندازیم به اون سمت. حالا قدیر چیز خوبیه، برای خودمون یاد میگیریم و میریم جلو دیگه. یعنی چه دلیلی داره که ما وایسیم ببینیم دشمن قدیر کیه و چیه و چی کار داره میکنه؟ این همچین زیاد دلیلی نمیخواد. انسان تو هر موقعیتی وقتی قرار میگیره، اول چیزی که به ذهنش میاد اینه که کسی هست که این چیز خوب رو از بین ببره و دست من بگیره. فرض کنید که آدم یه ماشین میخره، چرا دزدگیر میذاره؟ چرا درش قفل میکنه؟ همش ترس از دشمنه دیگه. میگه این ماشینی که من دارم نیام ببینم درش باز بوده، یکی برداشته برده. به اینم اکتفا نمیکنه، میگه یه دزدگیرم بزنم که اگه در قفل شده درم خواست باز کنه اقلا یه سرصدایی. حتی من دیدم اونایی که ماشینشون خیلی قیمتیه، وقتی میرم مثلا به این مغازه روبرو میسپرن که آقا هوای اینو داشته باش تا ما بیایم، با اینکه بهترین قفل و بهترین دزگیرم روشه ها، اما طبعا برای اینکه این چیز خوب از دستش نره طبیعی ترین کاری که میکنه اینه. پس خیلی عجیب نیست که ما وقتی قدیر رو خوب قدرش رو دونستیم، خب فهمیدیم که چه چیز به درد بخوریه، چه برای خودمون چه برای بقیه، از اینکه یه وقتی از بین بره و کسی باشه که بخواد اینو از بین ببره و با این دشمن باشه، باید برامون خیلی مهم باشه، مگر اینکه قدیر مهم نباشه. یعنی هر اندازه اهمیت قدیر تو دل کسی کم باشه، همونقدر به دشمنش کمتر فکر میکنه. کما اینکه توی اموالی که آدم داره، وقتی یه چیزی باشه که خیلی قیمت نداره، حالا فرض کنید آدم میاد یه جایی کفششو میذاره میره، خب اگه مثلا کفشش قیمتی نباشه، دمپایی باشه، میگه خب آخرش اینه که میبرن دیگه، خیلی چیز مهمی نیست. اما اگه کفشش قیمتی باشه، باز میذاره تو کیسه با خودش میاره. درست هم هست، حالا بلا تشبیه. پس منظور اینه که اگه کسی اهمیت قدیر رو در اون اوجی که هست و بناست که تمام بشریت رو نجات بده درک بکنه، اول چیزی که فکر میکنه اینه که ببینیم، حالا اصلا فرض کنیم نمیدونیم که سقیفه هست، همین جوری نکنه کسایی باشن که دزد این قدیر باشن، نکنه کسایی باشه که در صدد نابودی این قدیر باشن، من نمیتونم بی خیال باشم، چون میدونم که این چیز خیلی با ارزشیه، یقین دارم که یه عده‌ای هم مترصدن که این چیز خیلی خوب رو از بین ببرن، حالا به شکل‌های مختلفی که خواهیم گفت. ما به خاطر اینکه توی این به اصطلاح دو هفته‌ای که هست وقتمون خیلی تلگرافیه و خیلی کمه، من مجبورم که مطالب رو به شکل سرنخ بگم و رد شم، و دیگه بقیه‌ش رو هم خودتون اهلش هستین و همین که دیگه برید مطالعه کنید بقیه‌ش رو. الان ما یه 35 دقیقه داریم صحبت می‌کنیم، در حالی که هر دفعه 45 دقیقه بود. همینطور از وقت به هر حال چون برنامه های دیگه هم هست بناس کم بشه، این تلگرافی گفتن من رو تو نظرتون باشه. مطلب اول موند، مطلب دوم. مطلب دوم اینه که قدیر چیز خوبیه یا نه. اگه چیز خوبیه، ما چرا همه نمیپسندنش؟ چرا یه عده دشمنشن؟ چرا یه عده مخالفشن؟ چیز خوبم مگه دشمنی داره؟ این سوالم باز از واضحات جوابش، تو دنیا هر چی چیز خوب هست یه عده دشمنم بغلش هست، قدیرم یکیش، تازه قدیر سر همشونه. ولی این تعجب نداره که اگه چیز خوبه پس همه باید قبولش کنن، همه باید بیان بهش ایمان بیارن، همه بیان بگن چه چیز خوبی، ما هم دنبال این بودیم. چرا اینطوریه؟ توی امور دنیوی شما این فکر رو بکنید دیگه امور معنوی راحت تر میتونید فکر کنید. من الان مثال ماشین رو زدم، مثال کفش رو زدم. خب همه میدونیم که دزدی کار بدیه، اما بعضیا هم خیلی خوششون میاد هم خیلی هم به نفعشون میشه. یعنی بد بودن دزدی دلیل نمیشه که هیچکی دزدی نکنه و دنبال کار بد نیاد. صداقت خیلی کار خوبیه، چقدر مردم صبح تا شب دروغ میگن. خب مگه صداقت بده که ولش میکنن میرن دروغ رو میچسبن و ضد اینو میچسبن؟ برای اینکه یه منفعتی براشون درست میشه، یه چیزی رو تأمین میکنه که پا روی خوب میذارن بیرن سراغ بد. صبح تا شب هم هممون داریم میبینیم، شاید خودمون هم احیانا اشتباهی بکنیم تو زندگیمون. حالا نوبت اینه که قدیر با این خوبیتایی که داره و ما الان در صددش نیستیم، چرا باید دشمن داشته باشه؟ اولا پس چرا نداره؟ دشمن داشتن چیز خوب طبیعی ترین چیزیه که ممکن اتفاق بیفته. نباید تعجب کرد که ای شما اگه میگی قدیر خوبه پس چرا یه عده‌ای نمیپسندن اینو؟ ما خیال میکنیم که مثلا بت‌پرستا اگه خدا رو نمیپسندن به خاطر اینکه مسئله خداشناسی و توحید چیز بدیه. خب از اونجا شروع کنیم دیگه، چرا از ولایت و قدیر شروع کنیم؟ مثلا ما اول شروع کنیم بیایم جلو. تو دنیا این همه کافر هستن، کمونیست هست، ملحد هست، بت پرست هست، اینا هیچ کدوم خدا رو قبول ندارن، یا اونجور که خدا میگه قبول ندارن، توحید رو قبول ندارن. خب مگه توحید و خدا یگانه بودن خدا چیز بدیه؟ این که یه عده‌ای قبول ندارن جای تعجب نداره که چرا ندارن. اما حالا ما دنبال این چراها باید بگردیم برای اینکه برای خودمون روشن بشه که دشمن از کجا اومده که ما هم از همونجا جلوی دشمن رو بگیریم. الان میگن که هر چیز نظامی که تو دنیا میسازن فوری زدشم یه جای دیگه شروع میکنه به ساختن، میشینه اونو باز میکنه، تجزیه تحلیل میکنه که این مثلا شیء نظامی چجوری ساخته شده، یه چیزی بر ضد اون میسازه که اون نقطه تیز و حساس عمل اونو خونسا میکنه. حالا من نه خیلی بلدم نه میخوام وارد این حرفا بشم، مثال دارم میزنم. ما هم اگه نفهمیم که دشمن قدیر چرا دشمن شده، چجوری این دشمنی رو نشون میده، هیچ وقت نمیتونیم اونطور که باید جلوشو بگیریم، مقابله کنیم باهاش. شرط اول مقابله اینه که آدم اون دشمن قشنگ وقتی یه دزگیر برای ماشین میسازن، میان مثلا فرض کنید حالا قبل از دزگیر دسته فرمون درست میکنن. چرا؟ برای اینکه میگن آقا این فرمون جای حساس ماشینه، این تا بتونه قفل اینو باز کنه ولو چند ثانیه باز معطلی داره. اما اگه جای دیگه شما به لاستیک ماشین مثلا اینو بزنی شاید خیلی راحت تر برداره ماشینو بره. میان میذارن روی فرمون این رو، یعنی اول فکر کردن که اون جاهایی که دشمن ازش بیشتر استفاده میکنه کجاست، اول اون قفل رو میارن میذارن روی اون قسمت تا نتونه زودتر کارشو انجام بده. خب حالا حرف اول اینه که ما دشمنان قدیر رو تقسیم کنیم. من اجازه بدید که ننوشته هم نمونه، همه رو همینطوری میگم، شما می نویسید ولی جا داره که این تخت سیاه هم اسراف نشه. یه صلواتی بفرستیم. خب پس اصل صحبت ما قدیر و دشمنان. اول اینکه قدیر چرا دشمن دارد. هر چیز خوبی در دنیا، من از کردم تلگرافی می نویسم چون واقعا وقت کمه، دشمن دارد. توضیحاتش رو دادم، منظورم اینه که این سوال اصلا سوال نیست چون همه جای دنیا این هست. مورشی سر قدیر بحث بکنیم جوابشو میشه یه ساعت من حرف بزنم و نیازی نیست، خیلی روشنه. دشمن قدیر را چرا باید بشناسیم؟ اگر نشناسیم به شیوه های دشمنی او پی نمی بریم تا کیفیت مقابله با آن را آماده کنیم. اینجا من یه نکته ای رو عرض بکنم، دشمن قدیر رو چرا باید بشناسیم. یه طرز تفکر غربی هست و اون اینه که اسمش خوشگله ولی اول کسی که عمل نمیکنه خود غربیان، میگن که همزیستی مسالمت آمیز. آقا شیعه سنی کمونیست نمیدونم بت‌پرست، این حرفا چیه؟ به نام انسانیت با هم دیگه زندگی میکنیم، هممون انسانیم، تو هرچی میخوای باش تو هرچی میخوای باش. کسی میاد یخه بغل دستشو بگیه بگی که تو برنج میخوری یا نه، اگه برنج نمیخوری من دیگه با تو حرف نمیزنم، به من چه مربوطه؟ میخواد برنج بخوره میخواد آبگوش بخوره. آقا تو مثلا فرض کن که با قطار میری مسافرت یا با اتوبوس میری، اگه با قطار بری من دیگه با تو رفیق نمیشم. نه، انسان ها تو این شؤونشون خیلی مهم نیست که حالا هر کسی سلیقش چجوری باشه چیو بپسنده، و هیچ کس حق نداره به خاطر اینکه یه انسانی یه مدل دیگر رو میپسنده باش قهر باشه، باش دشمن باشه. ارتباط خودشو با اون قطع بکنه. این اسمشو حالا شاید خود شما بعضیاتون بیشتر از منم مطالعه داشته باشین، توی اروپا و آمریکا و نمیدونم اون قسمت ها همه اینو شعار کردن، میگن همزیستی مسالمت آمیز. آقا ما انسانیم، هیچ کاری نداریم که انسان بغل دستیمون از نظر سلایق مختلف تو چه حالیه. ما به نام انسانیت باید با همدیگه کنار بیاییم، با همدیگه رفیق باشیم، با همدیگه زندگی بکنیم. خب این حرف در گفتن و تابلو کردن چیز قشنگیه. آدم هم به ذهنش میاد که حالا من خیلی خودمونی بگم، خوشت میاد دعوا رو بندازی، بذار زندگیمونو بکنیم دیگه. حالا سر هر چیزی شما یه حرف درست میکنی و خب دعوا میشه دیگه، تو چرا اینجوری میگی، من چرا اینجوری میگم. اما وقتی بر میگردیم نگاه میکنیم، خود جامعه های اونها اولین درگیریشون همین مسئله است. و این مسئله اولین چیزش از مسائل منفی انسانی شروع میشه. یه عده دزدن، خب با دزد خود به خود مردم همه دشمنن، دستگیرش میکنن، زندانش میکنن، کتکش میزنن که تو چرا دزدی میکنی. اون میگه آقا من این خوشم میاد. پس اگه بنابراین باشه که هر کی از هر چی خوشش میاد بغل دستیش نگه که تو چرا خوشت میاد، دیگه قرار نبود استثنا کنیم. همه چی خیلی از آدم ها از خیلی چیزا که پیش همه بعده خوششون میاد. حالا شاید هم دروغ بگن، الکی بگن خوشمون میاد، ولی بالاخره عملا میگه آقا به تو چه مربوطه، من از این خوشم میاد. حالا ما احکام شرعی رو نمیگیم، ما احکام انسانی رو میگیم، چیزایی که همه جای دنیا بده. هیچ جای دنیا نمیگن دروغ خوبه، همه میگن بده. هیچ جای دنیا نمیگن دزدی خوبه، همه میگن بده. حالا ما حجاب و مثلا اینا رو نمیگیم که شرعیه، برای شرع ماست. از همون پله شروع میشه، خب وارد همون کشورهای اروپایی میشی. این کشور یه قوانینی داره که همون بغل دستیش، چون دیدید کشورهای اروپایی هر کدوم بنزی استان ما هم نیستن، کوچولو کوچولو هن، چقدر فاصله شو مگه. از این کشور میری تو اون کشور قوانین عوض میشه. اینجا یه چیزایی هست که اونجا نیست باید مراعات کنی، اونجا یه چیزایی هست که اینجا نیست، به این فاصله کم. از اون یکی میری به بغل دستیش باز همینطور. خب آقا این حرفا چیه؟ من برای خودم یه قانون درست کردم، این یکی یه قانون، یکی یه قانون. تازه قوانین رو هم عقلای اون مملکت نشستن درست کردن. خودش دلیله بر این که همچین چیزی نیست که همه با هم رفیق باشیم، مثل آش بریزیم تو سر کله هم. نه، تو اون محدوده وقتی وارد شدی، هم عقلای اونجا گفتن باید اینا رو مراعات کنی و هم شما باید مراعات کنی. چطور میگیرم میندازم تو زندان؟ خب پس ببین از همون اول داره شروع میشه، همون چیزای انسانی، تا برسه به این که وقتی من یه مبنای اعتقادی دارم، مسلمونم، خدای من گفته حجاب مثلا باید باشه، حالا مثلا، خب اینجا یا نمیتونم بگم که به خاطر همزیستی مسالمت آمیز همه چیزو بریزید تو سر کله هم و من اون چیزی که قبول دارم اون پا بذارم روش. نه، اگه بنا هست که من اینجا اسلام رو میخوام ادعا داشته باشم، باید همه چطور اونا موقعی که مثلا توی اجتماعشون یه قانونی که خیلی هم مزخرفه ولی وقتی تصویب میکنن دیگه کسی حق حرف زدن نداره، نه خودشون نه یه غریبه‌ای که پاشو بذاره تو اون مثلا مملکت. ما هم حالا میرسیم سر این که پله پله چیزی به عنوان این که دشمن قدیر را نشناسیم و بیخیال باشیم اصلا این ذاتاً غلطه. این حرف اصلا از پایه هیچ انسانی تو هیچ جا به هیچ شکلی اینو نمیپذیره که راجع به دشمن بیخیال باش در این حد که اصلا دشمنی وجود نداره. آقا شما قدیر رو معتقد باش، بغل دستیت هم عمر رو معتقد باشه، با هم زندگی کنید. نه، همچین چیزی رو هیچ کس هیچ جا اعتقاد نداره. اگرم زندگی میکنن میگن چاره ندارم، ولی اگه بتونم باید یه کاری کنم که حالا اون مثلا فرض کنید کمونیسته میگه که باید همه جا رو کمونیست بکنم، مسلمونم میگه باید همه جا رو مسلمون بکنم اگه بتونم. ولی خیلی خوب، حالا که نمیشه ما نمیاییم تو سر هم بزنیم، اشتباه نشه، اما باید بدونم که تو دشمن منی، باید بدونم که این کمونیسته 100% ضد اسلامه، از همون خداش هیچی قبول نداره تا بقیهش. نه یه آدمی 50 سال با یه کمونیست زندگی کنه نفهمه که کمونیست یعنی خدا رو قبول ندارم، اینو هم نفهمه، این نمیشه. باید یه مسلمون بفهمه که این ضد من بود ولی یه عمری باهاش ساختم، چاره نداشتم باهاش زندگی کردم. اگه ندونه این مسلمون نیست اصلا، یعنی اینقدر نفهمه که این آدم خدا رو قبول نداشت یعنی با مسلمونی جور در نمیاد، این اصلا مسلمون نیست این آدم. حالا من همینجا یه حدیثی بخونم. حضرت فرمود هر کسی که نداند و خبر نداشته باشد، حالا من اجمالشو میگم چون عربیش الان حفظ نیستم، آنچه که بر سر ما اهل بیت اومده از مصائب و بلاهایی که دشمنان ما سر ما آوردن، این آدم تو شیعه بودنش حرفه. یعنی یه آدم حضرت زهرا رو، امیرالمومنین رو میشناسه، امام حسین رو میشناسه، میگه آقا شم رو میشناسه، میگه نه. این اصلا امام حسین رو نمیشناسه. اصلا امام حسین شناختن نصفش به اینه که شما شم رو بشناسی، چون اون امام حسینی که برای شما شناخته شده است تو کربلاست و اون مصائب کربلا رو این شمر درست کرده، یزید درست کرده. شما وقتی اونو نمیشناسی انگار اصلا نمیدونی کدوم امام حسین رو داریم میگیم، راجب کی داریم حرف میزنیم. خب شما اگه اون کسی رو که خودت میگی درست نمیشناسی به خاطر اینکه دشمنشو نمیشناسی، بس بگو معتقد نیستی دیگه، یعنی اعتقاد داری یا اسمن. ولی حضرت میفهمد ما این آدمو قبول نداریم. این آدم وقتی بذاری تو ترازو از 100 ده هم نمیاره. خب 100 به 10 یعنی نه دیگه، من انگار نیست. شما میگی آقا یه چای شیرین بده من بخورم، یه چای شیرین مثلا یه قاشق چای خوری شکر ریخته توش، خب میخوری میگه این شیرین نیست آخه، میگه یه قاشق ریختم. با یه قاشق شیرین نمیشه که، باید یه چیزی بریزی که وقتی کسی میخوره بگه شیرینه، بفهمه که شیرینه. مطلب دومم تموم شد که دشمن قدیر رو ما اصلا چرا باید بشناسیم. برای اینکه اگه نشناسیم شیعه نیستیم اصلا، نمیدونیم که اون کسی که میخواد این چیزی که من قبول دارم و ریشش رو بکنه کی هست و داره چی کار میکنه و اصلا کجای اعتقاد منو قبول نداره. خب مسئله سوم، نوبت اینه که انواع دشمنان قدیر. هم من یه توضیحی بدم مفصل و همین که استراحتی عرض کنم که میریم سر انواع دشمنان قدیر. یه مطلب اینه که ما دو نوع دشمن داریم. همیشه کلمه دشمن یه ذره کلمه سفت و کلمه آزاردهنده ایه. خب دشمن یعنی کسی که میخواد حمله کنه با آدم، مقابل آدمه. اما ما یه مقداری از این زبری کلمه بیایم بیرون، یه راهیه و این راه رو خدا به عنوان نجات کل بشریت اعلام کرده. یعنی مسئله یه ماشین نیست که ما اینجور چارچنگولی به ماشینمون میچسبیم، نه، خیلی بالاتر این حرف هست. مسئله این نیست که مسواک برای دندونا فایده داره و خوبه و سلامتی رو تأمین میکنه، خیلی بالاتر این حرف هست. مسئله سر این نیست که اگه انسان و یه اجتماع از دروغ فاصله بگیره، از دزدی فاصله بگیره، چند اندازه این اجتماع رو به سعادت میره. نه، این اندازه‌ای که از دروغ اجتماع فاصله بگیره خوب میشه، ربطش و نسبتش با قدیر زمین تا آسمونه. قدیر اول و آخر کلام خداست با مردم، میگه شما تو هر کارتون و تو هر حرکتتون و تو هر تکون خوردنتون باید از من خدا بپرسین، بگین خدای من چی کار کنم، خدای اجازه هست من این کارو بکنم یا اجازه نیست. اصل معنای قدیره. بر این اساس آدم صبح که چشمشو یه انسان وا میکنه، تو هر جای کره زمین، تو هر زمانی، دو جور میتونه زندگی کنه. یک، اون جوری که خدا گفته و بس. دو، اینکه از دست خدا خودشو رها کنه. حالا از دست خدا که رها کرد چی کار کنه؟ خیلی راحت. اینکه سخته اینه که آدم پای خدا وایسه. آدم اونجایی که میبینه که اینجا یا من میدونم خدا میگه نکن، یا نمیدونم، شک دارم، به احترام این که نکنه ضد خدا باشه احتیاط میکنم، نمیتونه از بغل خدا رد شه بره. اون وقت خدا قدیر رو به این عنوان برای همه انسان ها فرستاده. یعنی بنا بوده که از روز اولی که حضرت آدم اومده قدیر اجرا بشه تا روز آخر. به همین خاطرم اولین نفر رو پیغمبر فرستاده که بگه آی مردم عالم، شما باید همه حرکات و سکناتتون اون طوری باشه که من میگم. خب خدای ما از کجا بفهمیم؟ بسم الله، این پیغمبر، برو ازش بپرس. خود پیغمبرها مظهر قدیرن. ما وقتی میگیم امام منصوب شده بعد پیغمبر، کسی حق نداره پیش خودش حرف اضافه بزنه و باید بره از اون بپرسه، قبلش هم همینطور بوده. پیغمبرا برای همین اومدن که مردم هر کاری میخوان بکنن با اجازه خدا باشه برن از نماینده خدا بپرسن. این رک و پوسکنده قدیره، سر و ته قدیره برای همه بشریت، برای همه انسان ها. اگه نیست بفرمایید نیست. حالا که اینه، ما پس دنبال دشمنای چیزی میگردیم که به درد همه بشریت میخوره، دوای همه انسان هاست، دوای همه جوامع بشریه. به هر شکلی میخوای اسمشو بگو، جامعه بگو، بشر بگو، انسان بگو، انسانها بگو، نمیدونم بگو کل کره خاکی، هر شکلی دلت میخواد بگو، کسی از توش جدا نیست، استثنا نیست، همه هستن. و هر کی با این دشمنی کرده با همه انسانها دشمنی کرده و با همه انسانیت دشمنی کرده. خب پس نسبت این که ما دنبال دشمن داریم میگردیم، در یه ماشین و در یه اخلاق و در یه فرش و در یه خونه، با مسئله قدیر انقدر تفاوته که تو دنیا بالاتر از شما با کلمه قدیر کار نداشته باشید، اون چیزی که توی قدیره، بالاتر از اون چه که پیام قدیر هست، چیزی رو کره زمین وجود نداره که به درد همه انسان ها بخوره. اونایی هم که با قدیر دشمنی کردن، این چیز خیلی به درد بخور رو به نابودی کشیدن، خرابش کردن، نذاشتن که عملی بشه. خب اگه با این شعر باشه، دشمنی با قدیر اونقدی که بعد از اتفاق قدیر تعجب داره، قبل از اون تعجب داره. حضرت نوح، حالا 1000 سال ما میگیم که اون زیادش مهم نیست، 1000 سال تو گوش این مردم قدیر رو داشت میخون، چیز دیگه نمیگفت. گفت مردم، من از طرف خدا اومدم، خداتونم یه خدای واحده، بیاید بهتون بگم خدا چی از شما میخواد. خود قرآن پرش از تو قرآن، من یه بار شمردم حدود 30 دفعه 40 دفعه خدا حرف حضرت نوح فقط تکرار کرده که حضرت نوح چی میگفت به مردم. گفت انی رسول امین، من از طرف خدا اومدم، اینا رو ولش کنید، خدای یگانه رو بپرستید. معناش اینه که بیاییم سر یه محور، همه انسان ها یه جا بایستیم، همه با هم یه حرف رو بزنیم. خب حالا شما از اینکه ثقیفه قدیر رو ریخته به هم تعجب میکنی؟ بابا حضرت نوح 1000 سال حرف زد، آخرش هم هیچی به هیچ. به قول معروف میگن که تعداد حیواناتی که حضرت نوح برد تو کشتی بیشتر از آدم ها بود، یه حداقل مثالی که میشه براش زد. تازه اونا هم بعد از اینکه از کشتی پیاده شدن، بعضیاشون دوباره تو زرد در اومدن. خب پس تعجبی نداره. خب دشمن درست شدن برای اون چیزی که نقطه ضعف بشره، همون جایی که بشر توش میلنگه، همون جایی که بشر پنچر میشه. خب حالا دیگه انبیای گذشته و داستانها رو همه رو خودتون زمیمه کنید بهش. حالا حرف ما این بود که دشمن قدیر چند نوعه. اگه حرف به این بزرگیه که بنده الان تشریح کردم، نوبت این مطلب میرسه که دشمن قدیر رو ما به دو نوع تقسیم میکنیم. یکی دشمنهایی که علنا شمشیر کشیدن مقابل قدیر وایسادن و گفتن که ما میخواییم قدیر رو نابودش کنیم، مثل عمر، مثل سقیفه، مثل ابوبکر، مثل معاویه، مثل یزید. خجالت هم نمیکشیدن، خیلی راحت. همین الان هم که الان تو کتاباشون هست، پیروانشون هم همین حرف رو میگن، میگن قدیر مدیر چیه دیگه، بعد پیغمبر ما خودمون خلیفه تعیین میکنیم، تموم میشه میره. خجالت هم نمیکشن، یعنی چیز مخفی نیست که حالا من مثلا من کشف کرده باشم. همه اینو میدونن که اونا میگن قدیر به این توصیف که شما میگی بعد پیغمبر 12 امام تا روز قیامت تعیین شده و هیچکی دیگه حق حرف زدن نداره، اینو ما اصلا از بیخ قبول نداریم. خیلی خوب، دشمنای رک و پوسکنده علنی، این یه دسته. دسته دوم نه، دشمنایی هستن که در واقع ظاهرشون خودیه، ولیکن یا دست به تحریف قدیر میزنن، یعنی ظاهر شما مثل خودمون میبینیم و سنی نیست، مثلا کمونیست نیست، میگه منم شیعه ام، اما همون داستان قدیر و واقعه قدیر رو میاد ازش سوء استفاده میکنه، تحریفش میکنه، و یا با اینکه اسمن و ظاهرا شیعه است توهینش میکنه. توهین یعنی وهن، یعنی مثلا یه جایی که کسی جشن قدیر میگیره میگه چقدر شما راجع به قدیر حرف میزنیم، بس دیگه، یه بار گفتیم فهمیدیم دیگه، یعنی اهمیت قدیر رو میکشه پایین، نمیذاره عظمت قدیر اونطوری کرد. حالا کیه این؟ مگه دشمنه؟ نه، از خودمونه، تو قیافه خودمونه. اصلا میگه این بحثا به چه دردی میخوره، مال 1400 سال پیش بوده، یه دعوایی بوده، تموم شده. شیعه اصلا شکل من و توه، اصلا با هم دیگه چایی میخوریم. اما این حرفو میاره وسط که آقا یه دعوایی که زیر خاکسترهای 1400 سال پیش مونده، شما برای چی خاکستر میزنید کنار، آتیشو میارید بیرون؟ یعنی چی این حرف؟ یعنی قدیر چیز مهمی نیست واقعا دیگه. اگه چیز مهمی باشه، به اندازه یه ماشین اگه مهم باشه که ما ولش نمیکنیم که. الان یه نفر رو ماشینشو میدزدن، میره آگاهی، میره کجا، میره کجا، بعد از مثلا 6 ماه میگن آقا تو بندر عباس ماشینت پیدا شده، صبح هواپیما میگیره میره بندر عباس ماشینشو پیدا کنه بیاره. پس یه آهنپاره رو اینقدر بهش اهمیت میده که حاضر جلو جلو پول خرج کنه تا به ماشینش برسه. ما به اندازه اینم به قدیر ارزش قائل نیستیم اگه بگیم که آقا یه چیزی بوده 1400 سال پیش دعوا کردن تموم شد و بالاخره هر چی بود شد بمونه به قیامت و شما هم کاری نداشته باش. به اندازه آهنپاره هم ارزش نداره. اگه اون ارزشو داشت این حرفو نمیزد. خب حالا منظور از این حرف این بود که پس دشمنان قدیر دو دسته شدن، یک دشمنانی که شمشیر کشیدن و مقابل قدیر علنا وایستادن پیدان، و یه عده دوستایی که تو ظاهر دوستن اما به مدل‌های مختلف حرفایی میزنن که قدیر رو خراب میکنن، قدیر رو میخوان ضایع کنن، قدیر رو مورد وهن قرار میدن یا تحریف میکنن توی قدیر. یعنی اون چیزی که محتوای قدیره میبینن قشنگ ازش سوء استفاده میکنن. حالا ما الان بدون اینکه وارد ریزش بشیم خواستیم اصل تقسیم رو گفته باشیم. بازم یک صلواتی. خب من این انواع دشمنان قدیر رو هم بنویسم، فکر میکنم دیگه 35 دقیقه اول ما تمام میشه. انواع دشمنان قدیر، یک یا الف مثلا، دشمنانی که علنا ضدیت را با قدیر اعلان می کنند. مثل سقیفه و پیروانش، دو دشمنانی که در شکل شیعه هستند ولی بله دست به تحریف یا وهن قدیر میزنند. و خلاصه مطلب اینه که ما راجع به این قسم هر قد که حساسیم، راجع به قسم دوم همونقدر باید حساس باشیم، برای اینکه یه حقیقت، حالا من اون مثال ماشین که زدم و با عنوان مثال تو دستمون باشه روش صحبت بکنیم دیگه. یه ماشین رو وقتی من بهش اهمیت قائلم، برای من فرقی نمیکنه که خراب کننده این ماشین یه دزدی باشه که این ماشین میخواد برداره دره، یا یه تعمیرکاری باشه که وقتی میرم بهش میگم اینو درستش کن خیانت میکنه، به جای اینکه مثلا لوازم درست بذاره لوازم خراب میذاره توش، چه فرقی میکنه؟ اون داره خود ماشینو از بیرون خصمانه از من میگیره، این نامرد یواشکی بدون اینکه من بفهمم با لبخند داره ماشین منو داغون میکنه. بناست که ماشین من یه مقدار برق یا تاقان بزنه، خب این دیگه ماشین نیست که. همون کاری که دشمن داره سر من در میاره، این دوست داره یواشکی و با لبخند سر من در میاره. پس ما همونقدر که به دشمنانی مثل سقیفه و بله ابوبکر و عمر و یزید به قدیر حساسیم، خیلی باید حواسمون جمع باشه که در این حالی که با اینا میجنگیم از دست اینا چوب نخوریم، از دست این قسم دوم خبرمون نشه که ما اونا رو له کردیم داغون کردیم نذاشتیم قدیر رو خراب کنن، یه دست داخل خودمون قدیر رو هیچ کردن رفت به کارش، ما داریم بر سر یه چیزی که خودش کاملا از بین رفته دفاع میکنیم، نمیدونیم بر سر چی داریم دفاع میکنیم. تا اینجا و فرصت اول ما تموم شد، یه صلوات دیگه بفرستیم.